بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که از مسئله هفت یه ظاهرن فارغ شدیم، تموم شد مسئله هفت، نه از مسئله هفت چیزی باقی نمون ظاهرن، رسیدیم به مسئله هشت. مسئله هشت، ازا آجر دابتن کلیتن، اگر در عقد اجاره ما یک دابه کلی را اجاره داریم، یک دابه خاصی را نه، یه ماشین کلی، یه دابه با این خصوصیات، ماشینی با این خصوصیات را اجاره دادیم و دفع فردن منها و فردی را از این ماشین یا دابه تحویل کی دادیم؟ تحویل اون مستأجر دادیم. فتلفه، در اثنا تلف شد، ماشین مثلا آتش گرفت یا اون اسب و دابه مرد، فتلفه لا تنفسخ الاجاره بل ینفسخ الوفاء فعلیه دفع و فرد آخر. اجاره منفسخ نمیشه، بلکه لازمه بر موجر فرد دیگری از اون دابه رو تحویل بده به مستأجر. دقت کنید، تا اینجا ما آشنا شدیم با یک عطلان، با یک فسخ و با یک انفساخ. عطلان در جایی بود که عقد اجاره از اول منعقد نمی‌شده بود، توهم انعقادش بود. مثل اینکه یک شخصی گفت که اون اسبی که من دارم به شما اجاره دادم، اونم قبول کرد، بعد معلوم شد که اون اسب قبل از زمان عقد اجاره اصلا مرده بود. این چه بطلان. یک انفساخ داری و یک فسخ داری. انفساخ مثل این که شخصی یک مالی را اجاره میده، خانه ای را اجاره میده، بعد از این که این خانه را اجاره داد، این خانه در اثنا چیه؟ منفسخ، در اثنا مثلا به صدا خراب میشه. خب در اینجا کسانی که قائلن عقد اجاره نسبت به ماوقی منفسخ میشه، چون بعضی این را از موارد بطلان میگیرن، بعضی از موارد فسخ میگیرن، بعضی از موارد انفساخ میگیرن، عقد اجاره منفسخ میشه. مثال دیگری هم زدیم، مثل اینکه ما یک پارچه ای رو میبریم پیش خیاط که برای ما بزنشه، یه هفته پیش این خیاط باقی میمونه، بعد از یک هفته اون شخص جناب موجر فوت میکنه، یا اینکه دوز میاد بعد از یک هفته این پارچه رو میدوزه، در اینجا از امثله ایست که عقد اجاره منفسخ میشه. دقت کردید؟ یا جناب مستأجر میمیره، یعنی خیاط، خیاط میشه موجر، اون صاحب پارچه میشه مستأجر، جا به جا گفته قسمشونه. پس خیاط میمیره بعد از یک هفته، یا صاحب پارچه میمیره، یا پارچه رو دوز میبره، اینجا عقد اجاره میشه منفسخ. نه مثال انفساخ بزنیم که اختلافی نباشه. یه فسخ هم داریم، فسخ اجاره مثل این که ما یک پارچه رو میدیم به خیاط بدوزه، بعد این پارچه رو میدوزه اما خوب نمیدوزه، تمیز نمیدوزه، در اینجا جناب مستأجر حق فسخ داره. یا اینکه نه، جناب موجر بعد از عقد اجاره متوجه میشه که در این معامله مغبون شده، در اینجا جناب موجر حق فسخ داره. پس ما یه بطلان داریم، یه انفساخ داریم، یک فسخ داریم. حالا در ما نحن فی، یک اسب کلی را اجاره داده، در مقام وفا یک اسب را بهش تحویل میده، اسب را که بهش تحویل میده بعد از پس این اسب میمیره، آیا اینجا عقد اجاره باطل است؟ عقد اجاره منفسخ میشه؟ یا اینکه نه جناب مستأجر حق فصل داره. سید میفرماید هیچ کدام. عقد اجاره باطل نیست، منفسخ هم نمیشه، جناب مستأجر حق فصل هم نداره، باطل نمیشه، چون این اصلی که تلف شد این که متعلق اجاره نبود، اصل کلی بود. معنا نداره که بگیم منفعت موجود نیست، منفعت کلی بود، میتونه در ضمن یک فرد دیگری از اصل اون منفعت رو تحویل بده. منفسخ نمیشه، اون اسبابی که برای انفساخ هست اینجا نیست. و فسخ نمیشه، چون فسخ میشه باید برگرده به یک شرط ارتکازی، شرط ارتکازی نیست، این عقل این حیوان تلف شده. بله اگر فرضاً هیچ اصلی موجود نباشه میشه گفت حق فصل داره یا اجاره باطله، اما نه اینکه اصل موجود خوبی اصل کلی رو در ضمن یه فرض دیگه باید بده. پس نه بطلانی هست، نه انفساخی هست و نه فصلی. بله اون موارد انفساخ جایی هستش که قدرت بر انجام عمل یا این هست ولیکن یکی عمل نمی کنه یا موضوعش بقاءً منتفی میشه. مثلا خیاط را اجیر کرده برای اینکه لباسی برش بدوزه، خب حالا که اجیرش کرده بعد از یک هفته میمیره. وقتی که مرد دقت کنید، یه دفعه ما شخصی را اجیر میکنیم بیاد این خونه ما را نقاشی کنه، بعد از این که من مردم اون وظیفه اینه که بیاد چیه نقاشی کنه، ورثه ازش مطالبه میکنه یا عمل کن یا خونه نقاشی کن. اما یه چیه هستش که نه، یه شرط، یه کس که لباس برای خودش میخواد، این اینطور نیستش که حالا که مرده، خب مرده که مرده، من بوش کار من میخواد قباش بدوزم، دیگه نمیتونه قباش برداره بدوزه. اگه قباش بدوزه ضامن هم هستش، چون میدونی که پارچه یه خصوصیتی داره که وقتی ندوخته قیمتش بیشتر از چیه دوخته، این ندوخته رو میخرن اما دوخته دیگه نمیخرن. تا گاهی وقتا خصوصا اگر اندام اون مرحوم اندام غیر متعارف بوده یا در کبر یا در صغر غیر متعارف بوده، دیگه هیچ کسی نمیخره بوده، به دردی کسی نمیخوره اون قبا یا عبا. لذا اینه که نمیتونه بدوز، اینجا عقد اجاره منفسخ میشه. و ضمن یه هفته هم گذشته بوده، میتونه روز اول بدوزه، روز دوم بدوزه، روز هفتم تازه این مرده، اینجاست که منفسخ میشه. عقده اگر زمان نداره کشف میکنه که این عقد اجاره از اول باطل بوده، برای غالب مطلق میشه. اگر از همون روز اول مرده، قبل از اینکه این بتونه عمل را تحویل بده، مرده، باطل میشه. مثل جایی میمونه که شخصی کسی رو اجیر میکنه برای اینکه بیاد سرش بتراشه، بیاد ماهاش کوتاه کنه، اصلاح کنه، خب مرد، خب معلوم دیگه اون شخص اجیر گفته تو هفته یه روز بیا سر و ریش ما رو اصلاح کنه، این میتونه اون مرده رو بگه کار من کار که ندارم، اون مرده که مرده، سر ریش بشینش رو صندلی تو من اصلاحش کنم. که چی؟ نه این از قبیل فرد مردد نیست، این از قبیل این کلی در ذمه. فرد مردد همیشه کلی در خارجه، کلی در امثال، کلی در معینه، این در ذمه است. من یک اسب کلی منفعت یک اسب، اون منفعت در ذمه من، اون مالکه، من باید بهش تسلیم کنم منفعت، تسلیم منفعت به تسلیم چیه؟ خود عین اسبه. نه فرد مردد نشون نداره اصلا، منطقه در ذمه هم نیست. ها اون میشه فرد مردد. داره بگی یکی از این دو اصل داره اجاره داره، میشه فرد مردد. این کلی، این کلی نیست ها، خارج از کلام سویده. خدمت شما عرض کنم که اگر بعد از عمل فهمید مقبول شده، فصل میکنه و اجرت المثل میگیره. آره عمل هم انجام داده، حالا که عمل را انجام داده فهمیده که سرش کلاه رفته، چه خیاط چه صاحب پارچه، اونی که مقبول شده فرض میکنه اجرت المثل بهش میده یا مطالبه میکنه. نه، کشف میکنه که این فرد نبوده. بله، در وقتی که تلف میشه، ضمناً اینم گفتن یادم افتاد، وقتی که این اسفل تحویل میده، این باید فردی از اون محافظ ذمه رو تحویل بده. اگر مرد معلوم میشه که چی، این فرد محافظ ذمه نبوده. لذا اینه که باید یک فرد از اون محافظ ذمه چیه؟ اون اصلی که بتونه این یک هفته بره و برگرده. و فرض اینه که این اصل در اسناد چیه طرف شده. بله، این اداء محافظه ذمه‌اش پاک میشه. این خدمتتون عرض کنم که توی بحث دفعه دیگه هم اشاره کردم، یه اختلافی است بین آقایون که وقتی ما کسی مالک ذمه ما میشه، مثلا من به کسی مثلا میرم 1 کیلو گوشت میخرم، خب وقتی این گوشت رو به من تحویل میده، اون مالک ثمن این گوشت میشه در ذمه من، مالک ثمن گوشت میشه در ذمه من. من مالک چی میشم؟ مالک همین گوشتی که تو پلاستیک کرده فعلا داده دست من. این گوشتی رو که میکشه، چون وقتی به قصاب میریم اول بهش گوشت سفارش میده، بعد اون گوشت رو قطعه میکنه، بعد اون گوشت قطعه شده رو ترازو میکنه، بعد از اینکه ترازو کرد کیسه میکنه، تا اینجا من مالک اون گوشت نیستم. این گوشت هنوز مالکش کیه؟ جناب قصاب. بعد اون کیسه رو به من تحویل میده. وقتی که کیسه رو به من تحویل داد، مالک ها عوض میشن. دیگه مالک این گوشت کیه؟ من هستم. و الا وقتی گوشت داره قطعه میکنه، تو ترازو میذاره، وزن میکشه، تو کیسه میذاره، این کار رو که انجام میده هنوز هم ملک خودش این گوشت، گوشت ملک من نیست. بعد تا به من تسلیم میکنه من میشم ماده. میدونین که آن تملک من نسبت به مبی و آن تملک بایع نسبت به زمان تو یک آنه، این در یک آن دوتا ملکیت حاصل میشه. ملکیت اون آنی که من مالک این گوش میشم، دقیقا همون آن هم چیه؟ قصاب مالک ثمن میشه. وقت ثمن چیه؟ مثلا 1000 تومان در ذمه منه. بعد من دست میکنم تو جیبم، پول در میارم، مثلا 10 تا 1000 در میارم. این 10 تا 1000 مال کیه؟ مال خود منه، هیچ کدومش مال اون نیست، ولو به نحو کلی در معین مال اونی. بعد یکی از این 1000 رو جدا میکنم، مثلا اونی که از همه کهنه و پاره تره جدا میکنم، میدم به قصاب. نوع مردم تو معاملاتشون همینطورن، اول پاره شون رو در میکنم، بعد پولای نوره. اون که از همه پاره تره ور میداره میده به قصاب، تا به دست قصاب میمیرسه قصاب میشه مالک اون 1000 تومن. تا اینجاست که خب گزارش بود. در اینجا فقها وارد تفسیر این پدیده میخواد بشن. این تا یک آن قبل مالک ذمه من بود و منم مالک این 1000 تومن بودم، از این آن به بعد او شد مالک این 1000 تومن و ضمناً ذمه منم پاک شد. آن محو ذمه آن چیه؟ اثبات ملکیت او بر این 1000. و این پدیده تفسیرش به چه صورته؟ چگونه تفسیر میشه؟ یعنی تو عالم واقع چی اتفاق افتاده؟ چگونه؟ یعنی عقلا اعتبار ملکیت میکنن برای او و همین عقلا محو میکنن او ره، یا یک کار دیگری صورت میگیره؟ خب باید این دو تا پدیده به هم بخونه. جماعتی گفتن که من معاوضه میکنم. معاوضه میکنم چی؟ این 1000 تومن ره با چی معاوضه میکنم؟ با اون 1000 تومنی که تو ذمه منه. به این قصاب وقتی اینه بهش میدم، میخوام معاوضه کنم. این خودش یک عقد جدیده. معاوضه از عقود همیشه، معاوضه دائما عقده. اون خدمت شما عرض میکنه که لذا معاوضه میکنم بین این 1000 تومن خارجی و اون 1000 تومن محافظ زمنه. تا معاوضه شد این میشه ملک کی؟ ملک قصاب 1000 تومن. اون هم در همون آن میشه ملک من. چون انسان مالک ذمه خودش نمیشه، آن ثبوتش آن محبش هم هست. نبا با خود قصاب معاوضه کردم، محافظ ذمه قبول کرد، بهش دستش دراز کرد گره، یعنی حقیقتش معاوضه هم قبول کرد. این یک تفسیره، ما این تفسیر قبول نکردیم. در به معاوضه بین این 1000 خارجی با اون 1000 کلی در ذمه، یعنی من بین این دوتا رو معاوضه میکنم. لذا مثل مرحوم آقای تبریزی معتقدن که اداء کلی در ذمه عقد معاتاتی است بین مالک ذمه و مالک مال خارجی. یک عقد معاتاتی صورت میگیره، من 1000 تومن بهش میدم، اونم قبول میکنه. این یک معاوضه این صورت میگیره. ماها قبول نکردیم. ماها گفتیم چیه؟ گفتیم نه آقا، در ارتکاز عقلایی اداء مصداق اداء خود ماله، این معاوضه این صورت نمیگیره. وقتی که من این رو به عنوان این ادا میکنم، خب این دقت کنید، این اداء خودشه. تا الان اون 1000 تومن در کجا بود؟ تو ذمه من بود. اون 1000 تومن رو از ذمه در میارم و بهش تحویل میدم به اداء این مصداق. لذا تا به دست او میرسه آن تحقق ادا آن ملکیت اونم هست. در واقع که انهو معافظ ذمه او رو در آوردن بهش تحویل دادن. هیچ معافظه ای جا به جایی صورت نمیگیره. این ادا معافظ ذمه مثل اونه که کتابش تو خونه ماست، میاد در خونه میگه این کتاب منه بده. دقت کردی؟ خب میاد میگه کتاب من رو بدی، تا بهش کتابش میدم چی میشه؟ دیگه کتابی دست من نداره. وقت اگر بخوام براتون مثال اینشه بزنم، فرض کنید یه کتابی رو به من هدیه کرده، میاد در خونه میگه اون کتابی که هدیه کردم برگردون. وقتی این کتاب رو بهش تحویل میدم، این در واقع چیه؟ تملیک نیست، این تملک نیست، اما یه خصوصیتیست که تا بهش نمیدم اون ملکیتش بر این کتاب برمیگرده. یعنی در واقع چیه؟ در واقع اون ملکیتش دوباره برمیگرده. آن تحویل گرفتن، آنه که انه مال خودش تحویل دادن. نه دیگه، فرضی که هدیه کرده،
هدیه که قبل دیگه
من مالکم، الا رجوع در هده حساب نمیشه. من مالکم، منتها اون بر میگردونه. این نظیر اون اداء مافل زندهش در هبه خدمت رو اصلا نه تملیک نه تملک در هبه. بنابراین که حق رجوع داره، معناش اینه که به مجرد تصمیم که انه مال خودش تصمیم شده، نه این که ملکیت متزلزله. ببینید ما چیزی به نام ملکیت متزلزله در مقابل این نداریم، منتها اینجا فقها ها تعبیر میکنه، مفهومیش ذهنی، یعنی اینطور نیست که دو نوع ملکیت باشه در خارج.
اگر به من
یه داد ملک من شد یا نه؟
شد مثلا.
خب وقتی که میتونه برگردونه حق ارجاع داره، معناش اینه که میتواند به ملکی گذشته برش گردونه. نه میدم یعنی ملک شماست، او این ولایت رو داره که این ملک شما رو برگردونه به ملک سابق خودش، یعنی برش گردونه به ملکیت سابقه. ببینید این تزلزل ما در خارج دو قسم نداریم، ملکیت دو قسم نداریم در خارج. این تقسیم به اعتبار مقارناته. مثلا میگیم انسان آقا بر دو قسمه، یک انسانی که در ایران زندگی میکنه، یک انسانی که در خارج ایران زندگی میکنه. ما انسان دو قسم نداریم، این مکان انسان دو قسمه، یا ایرانه یا غیر ایرانه. نه اینکه انسان دو قسمه، این هست که تقسیم به لحاظ مقارناته. و حقیقتا ما انسان دو قسم نداریم، دقت کردیم. نظیر این رو فلاسفه هم میگفتن. فلاسفه میگفتن وقتی یک جسمی از یک نقطه حرکت میکنه به نقطه دوم، مردم چی فکر میکنن؟ مردم فکر میکنن که جسم حرکت میکنه، این جسم تغییر پیدا میکنه، حرکت میکنه، و حال اینکه این جسم تغییر نمیکنه، حرکت نمیکنه. این مکان جسمه، این جسمه که چیه؟ این با همزه، این جسمه که تغییر پیدا میکنه، ولی خود جسم تغییر پیدا نکرده، اینش تغییر پیدا کرده. وقت در ما نحنفی از این قبیل ملکیت متزلزل گفتیم، ما چیزی به نام ملکیت متزلزل نداریم. ها؟ ببینید این ملکیت امر اعتباریست، اعاده معدوم تو امور حقیقی. اعاده معدوم اینه که یک موجودی داشته باشیم، این موجود معدوم بشه، دوباره این معدوم موجود بشه به نحوی که این موجود وجودش استمرار و بقاء همون وجود باشه، وجود دومی دیگه نباشه. این معنی عاده معدومه. یعنی یک موجودی دو تا وجود داره که بینش عدم متخلله، اما وجود دوم بقا و استمرار همون وجود اوله. چی فرمودی شما؟ وقت متزلزل ما انتزاع میکنیم، نه اینکه واقعا ما دو قسم از ملکیت رو داریم. ما دو قسم از ملکیت نداریم. ملکیتی که یک شخص میتونه برش گردونه، از بین ببره، اونش که متزلزل چه امر واقعی است. اما ملکیت دو قسم نیست دیگه، یعنی تقسیم به لحاظ مقارناته. چی فرمونی شما؟ ببینید این بنابراینه که عقد اجاره معاوضه باشه. اگر عقد اجاره معاوضه باشه، جناب مستأجر میشه مالک اون معوض در ذمه موجر. اما اگر از عقد معاوضه نباشه، مثلا از عقود اذنیه باشه، دیگه ملکیتی نیست. یعنی فرق نمی کنه حالا معوض ما منفعت باشه غیر منفعت، او اثر نداره. بحث در اینه که آیا عقد اجاره از عقود تملیکیه و معاوضیه یا عهدیه یا از عقود اذنیه است. گفتیم این عقد اجاره به نظر میرسه که پاره ای از آثارش مال عقد چیه؟ عقد تملیکی است. پاره ای از آثارش مال عقد چیه؟ عقد اذنیه است. و گفتیم شاید عقد اجاره در حین متولد تولدش چی بوده؟ مثلا از عقود اذنیه بوده در حین تولد، یا از عقود عهدیه بوده. بعد در گذر زمان به جهت اینکه عرف اون دقت لازم رو نداره، این رو دوگانه شده، یعنی پاره ای از احکام رو برش آورده، و حال اینکه اون احکام چیه؟ مثلا مربوطه به عقد عهدی نبوده یا عقد اذنی نبوده. یعنی چون ما الان نمیتونیم بفهمیم این نه عقد عهدی است نه عقد اذنی است، چون آثاری داره که مرتبط با عقد عهدی است و آثاری داره که مرتبط با عقد اذنی است. آره ما تا الان نفهمیدیم. یعنی این قبلا اشاره کردم، شاید این بهترین تفسیر باشه. یعنی اگر نفهمیدیم، نه اینکه فهم ما قاصر بوده، ببین که حقیقتی نداشته که بخوایم کشفش کنیم، چون خودش چیه؟ در واقع از عقود یعنی مثل خونسا هسته. ما میگیم نفهمیدیم این خونسا بالاخره مرد یا زنه. خب تفسیر شما نیست، تفسیر اون شخصه، چون در واقع نه اون مرده و نه چی؟ و نه زنه، لذا ما هم نفهمیم که این مرده یا زنه. احتمال داریم که عقد اجاره از قبیل خناسی باشه، جمع خنسا میشه خناسی، نه آره از این خناسی ها، خناسی فارسی بگیم از قبیل خنساها باشه. خدمت ما ازم یعنی واقعا نه حقیقتا مذکره و نه حقیقتا چیه؟ مؤنث. نه حقیقتا احدیث و نه حقیقتا اسمی. خب این خدمت شما عرض کنم عقد احدی مثل بی، اذنی مثل آریه، مثل وکالت، مثل خدمت شما عرض کنم که رهن، اینا از این هستن، اذنی هستن. در اموال بی از عقود چیه؟ عهدی. سر کسی بل ما از عقود عهدی، خود سر چون گفت سر کار بی را انجام میده، مصالحه بین دو تا ماله. این مسئله 8 داره فارغ شده، مسئله 9 هم باشه یه فردا. الحمد امروز بحثای متفرقی شد اما بحثای مفیدی بود فکر می‌کنم. الحمد